أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فاستجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. این جریان سجود احتمالاً برای شخص آدم هست و احتمالاً برای مقام انسانیت، یعنی فرشتگان مأمور شدن در برابر مقام انسان کامل سجده کنید. احتمال اول را ظواهر بعضی از الفاظ آیه تأیید میکنند که خدای سبحان فرمود که ما به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید. اما احتمال دوم را نوع این جریان با شواهد فراوانی تأیید میکند که مسجود له شخص آدم نیست، بلکه انسان کامل هست. انسان کامل، مقام انسانیت در هر عصر بر هر فردی که منطبق بشود، او مسجود له فرشتگان است. اون چه که این احتمال دوم را تأیید میکند آن است که انسان یک شخصیت حقیقی دارد به اصطلاح و یک شخصیت حقوقی. شخصیت حقیقی همان است که زید است مثلا با عوارض مشخصش، که این خصوصیات در زید هست در امر نیست مثلا. اما شخصیت حقوقی هر فرد به همون انسانیتش برمیگرده. در قرآن کریم این گونه از نمونه ها هست که جریانی که مربوط به شخصیت حقوقی است به نام یک شخص معین ذکر می شود تا روشن بشود که شخصیت حقوقی دخیل است نه شخصیت حقیقی. مثلا در باره انبیاء علیهم السلام وقتی به هر شهری اعزام شدند، مردم اون شهر که مثلا فرون پیامبر را تکذیب کردند، خدای سبحان می فرماید مردم فلون منطقه مرسلین را تکذیب کردند. نمی گوید پیغمبر خودشون را تکذیب کردند، میگویند مرسلین را تکذیب کردن با جمع محلا و فلان. از این نمونه‌ها در قرآن فراوان است. یکی در سوره مبارکه هجر آیه 80 این است که ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین. با اینکه مردم هجر بیش از یک پیغمبر نداشتند، اما معزاله خدای سبحان فرمود اینا همه مرسلین را تکذیب کردن. این تعبیر در سوره مبارکه شعرا فراوان است. در سوره شعرا آیه 105 این است که کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. قوم نوح همه مرسلین را تکذیب کردند. اون وقتی که برادرشون نوح اونها را دستور به تقوا داد، اونها همه مرسلین را تکذیب کردند، در حالی که قوم نوح بیش از یک مرسل نداشتند. چه اینکه در همین سوره شعرا درباره سایر انبیا هم همین تعبیر هست که اونها همه انبیا را تکذیب کردند، با اینکه هر قومی بیش از یک پیغمبر نداشت. در همین سوره شعرا آیه 123 این است کذبت عادون المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. قوم عاد پیامبری برای اونها اعزام شد به نام هود سلام الله علیه. اینا هود را تکذیب کردند، یعنی رسالتش را تکذیب کردند. چون رسالتش را تکذیب کردند، شخصیت حقوقی او را تکذیب کردند و شخصیت حقوقی او همان است که در سایر انبیاء و مرسلین هست. لذا خدا می فرماید کذبت عادون المرسلین. در همین سوره شعرا درباره انبیاء دیگر هم تعبیرات مشابه این هست. در آیه 141 سوره شعرا فرمود کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. قوم ثمود پیامبری برای هدایت اونا اعزام شد به نام صالح سلام الله علیه. اونا صالح را تکذیب کردند. خدا می‌فرماید قوم ثمود همه مرسلین را تکذیب کردند. چه اینکه در جریان شعیب هم در همین سوره شعرا آیه 176 و 177 این است که کذب اصحاب الایکه المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون. شعیب اونها را به تقوا دعوت کرد، اونها شعیب را تکذیب کردند. خدا می فرماید اونها همه مرسلین را تکذیب کردند، چون همه مرسلین حرفشون دعوت به تقوا است. بنابراین برای مرسلین یه شخصیت حقیقی است که مخصوص خود اونهاست، یه شخصیت حقوقی است که همون رسالت و نبوت اونهاست. اگر کسی شخصیت حقوقی مرسلی را تکذیب بکند، در حقیقت همه مرسلین را تکذیب کرده است. این معنا درباره خلافت آدم سلام الله علیه هست. خدای سبحان که میفرماد انی جائلون فی الارض خلیفه، نه یعنی خصوص آدم ابوالبشر که پدر حابیل و قابیل است و بعد از یک مدتی هم رحلت میکند و میمیرد من او را خلیفه قرار میدم، بلکه با تعبیر جائل و به جمله اسمیه که نشانه استمرار است، فرمود من در زمین خلیفه قرار میدهم قرار دهندم، یعنی انسانی که سمت خلافت دارد من اون را در زمین می آفرینم. اینی جائلون فی الارض خلیفه ناظر به شخصیت حقوقی آدم سلام الله علیه است، یعنی اصل خلافتش، نه ناظر به شخصیت حقیقی او. نظیر اون چی که در جریان داوود فرمود، یا داوود و انا جعلنا که خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. بنابراین هر که انسان است خلیفه است، البته کسی به حسب ظاهر انسان است و به حسب باطن حیوان، او تخصصا خارج است. در بیانات مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونطور که در نهج آمده است فرمود فصورت و صورت انسان و القلب و قلب حیوان و ذالک میت الاحیا. فرمود یک عده در بین زنده ها مردن، به حسب ظاهر انسانن و به حسب باطن حیوانن. فصورت و صورت انسانن و القلب و قلب و حیوانن و ذالک میت الاحیا. این البته موضوعا خارج است. این گروه همون های هستن که خدا فرمود الهی شل انعام بل هم ازد. پس اینا تخصصا خارجن، نه تخصیصن، چون اینا حقیقتا انسان نیست. و اما هر که انسان است خلیفه است. البته اولیا و مرسلین خلافت کامل تر نصیب اونهاست، سایر افراد وارسته مرحله ضعیفه خلافت را دارن، چون خود خلافت هم مثل رسالت مثل عصمت مقوله به تشکیک است. فرشتگان همه اینا معصومن، اما عصمت یه حقیقتی است ذات مراتب مقوله به تشکیک، چون که مرسلین همه اینها معصومن، اما عصمت و رسالت یه حقیقت ذات مراتب است. لذا خدا میفرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیا و مرسلین در یک درجه نیستن، با اینکه همه اینها معصومن، مع ذلک بعضی از مرسلین بر بعضی از دیگر فضیلتی دارن. گرچه عصمت در همه هست، گرچه رسالت در همه هست، گرچه نبوت در همه هست، اما دارای مراتب هست. خلافت هم این چنین است، هر که انسان از خلیفه است و هر کسی واقعا انسان است از خلافت سهمی دارد. منتها خلافت مقوله به تشکیک است، هر انسانی که کمال بیشتری دارد از خلافت بیشتری برخوردار است. پس اصل قصه نشون میدهد اون که خلیفت الله است مسجود ملائکه است، نه خصوص آدم. بله دیگه، در بحث‌های قبلم بود که خدای سبحان نسبت به یک عده مثل مشرکین اعلام انزجار کرده است. اینا که خلیفه اون نیستن، چون مستخلف که از خلیفه خود اعلام انزجار نمی کند. این آیه سوره توبه هم قبلا قرائت شد که ان الله بریء من المشرکین و رسوله. یک خدایی که از مشرکین اعلام انزجار میکند هرگز مشرکین را خلیفه خود قرار نمیداد. اینا تخصصا خارجن، چون اینها کل انعام بل هم ازل. کسی که واقعا انسان است، چون که ظاهرا انسان است، این خلیفه است. البته خلافت درجاتی دارد، چون که کمال هم درجاتی دارد. اون که صادر اول است و مظهر اسم اعظم است، خلافت او خلافت تام است. دیگران در پرتو او از خلافتی برخوردارند. نه، خود جریان نشون میداد که شخصیت حقوقی آدم منظور است، نه شخص حقیقی. چون فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفه، آیا با رحلت آدم سلام الله علیه بساط خلافت از دایم برچیده شد؟ یا انبیا و مرسلین دیگر علیهم السلام اینها هم دارای سمت خلافت هم؟ خدا که فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفه به صورت اسم فاعل ذکر کرد، اونم نشانه استمرار درش هست، با جمله اسمیه بیان کرد، یعنی کار من این است، این سمت را دارم به طور دوام خلیفه جعل میکنم. پس خلافت مخصوص آدم نیست، مال شخصیت حقوقی اوست، نه شخصیت حقیقی او. و آیه هم میگوید که اینها برای خلیفت الله دارن سجده میکنن، اونجا هم که جای زمان و مکان نیست، فرشتگان همواره در برابر خلیفت الله ساجدن. بله، معادا نیست، خود این سیاق پیداست که جریان انسان کامل مطرح است، نه خود شخص. خدا نمیخواد بفرماید که من فقط یه دونه شخص در زمین میخوام خلیفه خلق کنم، بعد دیگه خلافت بساطش منقرض میشود. این چنین نیست. این تعبیرش نظیر انا جعلنا که خلیفه دن فر ارض نیست، تعبیر انی جائلون فر ارض خلیفه. از اینکه فرمود من جائلم که نشانه استمرار دارد و با جمله اسمیات میکند، معلوم میشود که فرمود سنت من این است که من همواره در زمین خلیفه جعل میکنم. مثل اینکه میفرماد هیچ امتی نیست مگر اینکه خدای سبحان برای اینا پیامبر اعزام میکند، رسول میفرسته. این تحلیل خود اصل مسئله خلافت. اما شواهد دیگری همراه است که دلالت میکند به اینکه مسجود مقام انسانیت است و شخصیت حقوقی آدم سلام الله علیه مسجود است، نه شخصیت حقیقی او، و هر انسان کاملی هم مسجود است. این است که در سوره مبارکه اعراف آیه 10 به بعد این چنین است، فرمود ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. خدای سبحان به همه انسان ها خطاب میکند، بفرمود ما شما را آفریدیم، خلق کردیم، صورت انسانی به شما دادیم، صورت سازی کردیم، بعد به فرشتگان گفتیم در برابر آدم سجده کنی. نفرمود من آدم را خلق کردم و تصویر کردم و به فرشتگان گفتم سجده کنید. فرمود ما همه شما را خلق کردیم، خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، یعنی حقیقت شما را به صورت انسان کامل ترسیم کردیم و آدم شخصیت حقوقیش شامل حال همه شما خواهد شد با حفظ مراتب، و ما در برابر این شخصیت حقوقی به همه فرشتگان دستور سجده دادیم که مسجود له مقام انسانیت است. هر کسی انسان شد بالفعل مسجود فرشتگان است، فرشتگان در برابر او خاضعند، همه خدمه اویند. لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. در همین سوره اعراف وقتی جریان عداوت شیطان را نقل میکند میفرماید به اینکه شیطان بعد از اینکه استکبار کرد و رجیم شد، استمهال کرد و مهلت خواست، اونگاه گفت که فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. عرض کرد خدایا من در اثر این اغوایی که دامنگیرم شد سر راه همه اینها می نشینم و همه اینها را فریب میدم و از جلو و پشت سر و در طرف راست و طرف چپ اینها میایم تا اینها رو بگیرم. خب اونجا که سخن از آدم بود و سخن از افراد دیگر نبود، بیش از یک شخص نبود، این همه ضمیرهای جمع به کی برمیگردد؟ هنوز افراد دیگر خلق نشدند، هنوز فرزندان آدم خلق نشدند. شیطان چیکار به فرزندان آدم دارد؟ اگر قضیه شخصیه بود، قضیتون فی واقعه بود، اگر مسجود له شخص آدم بود و امر هم دائر بود بین شخص آدم و فرشتگان و ابلیس که ابلیس امتناع کرد و فرشتگان سجده کردند و آدم مسجود له فرشتگان شد، دیگر شیطان نمیگوید که من سر راه همهشون می نشینم، سخن از همه نبود. لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم. خدای سبحان این راه راست که آفرید یک رهزنانی هم برای این راه معرفی کرد. همون شیطان راهزن است، گاهی جلو انسان را میگیرد، گاهی از طرف راست میآید، گاهی از طرف چپ میآید، گاهی از طرف پشت سر حمله میکند که انسان این راه را طی نکند. خب اینکه شیطان گفت من از هر طرف جلو همه اینها را میگیرم و نمیگذارم اینها این راه را طی کنند، سخن از همه نبود. که در سوره هجر هم باز سخن از همه است. بسیار خوب، الان عداوت بین شیطان است و مقام انسانیت، با افراد دیگر کاری ندارد. که اگر افراد دیگر مسجود لا انسان نیستن، اگر انسانیت مسجود لا انسان نیست، شیطان چه عداوتی با افراد دیگر دارد؟ در سوره هجر هم باز سخن از عداوت عمومی شیطان نسبت به انسان هاست. آیه 38 سوره هج این است، الى یوم الوقت المعلوم قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. عرض کرد در بین اینها یه افراد مخلصی هستند که به اونها دسترسی ندارم، نه اینکه نمیخواهم اونها را فریب بدم، به اونها دسترسی ندارم، چون شیطان در همه مقاطع صراط مستقیم نیست، در اوائل صراط مستقیم است که رهزنی میکند. این که میگوید الا عبادک منهم المخلصین، نه یعنی من با اونها عداوت ندارم، اصلا مسجود حقیقی اونهایم، من به اونها دسترسی ندارم. اینها که مرتبه ضعیفه خلافت را دارن و مسجود لهن، منتها مرتبه ضعیفه مسجود له بودن برای اینهاست، جلوی اینها رو میگیرم. این صراط مستقیم که یک سرش دنیاست و یک سرش بهشت است، یک سرش دستورات و عقاید الهی است، از عقاید الهی و از ایمان شروع می شود و به بهشت ختم می شود، زیرش جهنم است. این صراط مستقیم که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است، از نماز و روزه و عبادات اطاعت شروع می شود تا به بهشت ختم می شود، زیرش هم شعله است. اوائل این صراط شیطان کمین میکنه. انسان مقداری که این راه را طی کرد دیگر از تیررس شیطان بیرون است. در بقیه راه با آسانی این راه را کالبرق الخاطف طی میکنه. تا آخر این صراط شیطان حضور ندارد. اون بندگان مخلص که این صراط مستقیم را که از مبارکتر و از شمشیر تیزتر است با دشواری طی کردن به محل امن رسیدن، به مقام امن رسیدن. مقام امن که رسیدن دیگر شیطان به اینا راه ندارد. نه اینکه شیطان نسبت بندگان مخلص کاری نداشته باشد، دشمن اونا نباشد، اصلا بندگان مخلص مسجودون له. یکی از مهمترین بندگان مخلص خود آدم سلام الله علیه است. همه انبیا بندگان مخلصند و مسجودون له واقعی اونهای هم. و شیطان برای که در برابر اونها خضوع نکرد رجیم شد، اما میگوید من دسترسی به اونها ندارم و دیگران که در دسترس منن اونها رها نمی کنن، برای که اونها هم از این خلافت سهمی دارن. تمام نزاع بین شیطنت است و انسانیت. اگر کسی به مقام شامخ انسانیت رسید دیگر از کمینگاه بیرون رفت. شیطان میگوید الا عبادک من هم المخلصین، یعنی من با دسترسی ندارم، نه اینکه نسبت به اونها ارادت داشته باشه. نه، مثل وقتل علیه ابن نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین. اینا برخی از آیات الهی را دارن، به اون مقام اخلاص به عنوان ملکه راه پیدا نکردن، و اگه به مقام اخلاص راه پیدا میکردن که فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین نبود. همون استازه نشانه اخلاصی اونهاست. مخلص مادامی که مخلص هست از کمین بیرون است و اخلاصی اونها رو پایه استعاذه و عبادت اوناست. اگه اونها استعاذه نکنن و عبادت نکنن و دعا مناجات نکنن از اخلاص میفتن، بعد از اخلاص افتادن در کمین رس قرار میگیرن. برای اینکه اخلاص باید حفظ بکنن. اینجا منطقه امن است، باید مواظب باشه بیرون نره. کوچکترین توجه به غیر خدا انسان را دیجا بیرون میکنه. مخلصین بر خطر عظیمن همین است. اگر کمترین توجه به غیر خدا بکنن فوراً سقوط میکنن. بعد سقوط کردن در تیرت شیطان قرار میگیرن. اونا باید دائما مواظب باشن. اون کی میگوید خوشا آنان که دائم در نمازن از روایت گرفته. در روایت های باب صلات هست، اگر کسی در حال سجده، در حال قیام، در حال سجود، رکوع، در حال ایستادن، در حال حرکت به یاد حق باشد، این دائما در صلات است. از امام علیه السلام سوال کردن که میشه انسان دائما در نماز باشه؟ فرمود آری. اگه کسی دائما متذکر باشه، به یاد حق باشه، یاد خدا در دل داشته باشه و نام خدا را بر لب، این دائما در نماز است. اگر کسی گفت خوشا آنان که دائم در نمازن، این روایت ترجمه کرده و مخلصین دائما در نمازن لذا از سیرت شیطان بیرونن. اگه یه لحظه غفلت کنن، غفلت همان و سقوط همان. شیطان نمیفهمه، ولی اونها خودشونو در تیرت شیطان قرار میدن. اینها مادامی که در مقام اخلاص هست، شیطان راه برای فریب اینها نداره. ابزار کار شیطنت دام دنیاست. اونا که دنیا رو گفتن غری غیری، چیزی که اونها میخواهن شیطان بلد نیست. چیزی که شیطان دارد اونا رها کردن. ما شیطان با چه وسیله اینها رو فریب بدهد؟ مگر اینکه اینا پایین بیان. اگه پایین آمدن در تیرت شیطان قرار گرفتن، البته فتبه و شیطان می شود. اما اگر کسی مقام اخلاص راه پیدا کرده است، معید من عند الله است، غفلت هم نمی کند. ولی غرض آن است که دائما حضور دارن که گرفتار غفلت نشوند. اگر کسی به مقام اخلاص رسید، از گزند شیطنت مسئول است، نه اینکه شیطان کاری به اونها نداشته باشد، دوست اونها باشد. در اصل جریان آدم سلام الله علیه جمعیتی نبودن. یه عده مخلص باشد، یه عده مخلص باشد، یه عده متوسط باشد، یه عده ضعیف باشد، یه عده در کمینگاه شیطان باشن، یه عده بیرون از منطقه کمین شیطان باشن، اینا که نبودن. ولی شیطان همه اینها را به خدا عرض بکند، میگوید که اینها چند دستن، بعضی هستن از کمین من بیرونن، دیگران در تیررس منن، من همه اینها را فریب میده. خب اون روز که سخن از همه نبود، سخن از سجده در برابر آدم بود. اینکه در بسیار از موارد شیطان وقتی که سجده نکرد و رجیم شد، به خدا عرض میکند که من همه اینها را فریب میدم مگر مخلصین، معلوم میشود اون چی که محور خلافت است و محور سجده است، شخصیت حقوقی آدم است، نه شخصیت حقیقی. و اگر شخصیت حقیقی بود، اون روز سخن از همه انسان ها نبود، سخن از مخلصین نبود. تا شیطان بگد من به استثناء مخلصین همه اینها را فریب میدم، اینهایی در کار نبودن. معلوم می شود آفرینش آدم یعنی خلقت اون شخصیت حقوقی، یعنی انسان. انسان البته در هر فردی، در هر نسل و عصری مصادیق فراوان دارد. هر که انسان است، خلیفه است و مسجود است و دشمن شیطان و شیطان دشمن او.
هر کی انسانیتش کاملتر هست، خلافتش کاملتر و شیطنت کمتر به سراغ او میرود، دشمن او هست، لذا درباره خود او دسترسی ندارد، نمیگذارد دین او در بین مردم رایج بشود. ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا ذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، به خود او دسترسی ندارد، با منطق او میجنگد، نمیگذارد فکر او در بین مردم رایج بشود، دین او را مردم بپذیرند. هیچ پیغمبری نیامده مگر اینکه شیطان در امنیه او راه دارد. امنیه او نه یعنی در تمنیات او، نه یعنی در خود او، یعنی مکتبی او که علاقمند است در بین مردم رواج پیدا کند او نمیگذارد. ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، هیچ پیغمبری نیامد مگر اینکه در امنیه او، در ایده او، در آرزوی او شیطنت راه پیدا کرده است، نگذاش منطق او رواج پیدا کند. این بدترین دشمنی با خود پیغمبر است. منتها با شخص خود پیغمبر، به شخصش دسترسی ندارد چون از بندگان مخلص است، نمیگذارد مکتب او رواج پیدا کند. این دشمنی با او است. منظور آن است که اگر در این قصه از صدر تا ساقه جریان شخص آدم مطرح بود، نه خلافت جا می افتاد، نه در سوره اعراف می فرمود خلقنا کم سم سورنا کم سم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، و نه شیطان با همه انسان ها مخالف بود، و نه در متن جریان شیطنت ضمیرهای جمع را به کار می برد، می گفت من دشمن همه اینها هستم، همه اینها را از صراط باز می دارم، و نه سخن از استثنای بندگان مخلص بود و مانند آن. کل این قصه نشون می داد که اون چه محور خلافت است و مسجود له ملائکه است و مورد عداوت شیطان است، مقام انسانیت است. هر که انسان شد این سمت ها را دارد. درست است، برای اینکه جبر که در کار نیست، شیطان کارش فقط دعوت کردن و پارس کردن است، کسی را اجبار نمی کند. به خدای سبحان هم حرف شیطان را تصدیق کرده است و خودش هم فرمود شیطان فقط کاری که می کند دعوت نامه می فرستد، و انسان است که نباید به این دعوت شیطان اعتنا کند. از طرفی والله یدعو الی دار السلام، از طرفی هم شیطانو یعدکم الفقر و امثال ذلک. شیطان مثل اون کلبی است که فقط پارس میکند، انسان نباید اعتنا بکند. در قیامت این حق ظهور میکند، یک انسان ضعیف که میخواهد خود را تبرئه کند میگوید شیطان نگذاشت. شیطان هم در قیامت میگوید که ما انا بمستحقکم، من هیچ سلطه‌ای بر شما نداشتم، لا تلومونی و لوم انفسکم، خودتون رو ملامت کنید، من فقط پیشنهاد دادم، میخواستید نپذیرید. خدا پیشنهاد داد، پیغمبر پیشنهاد داد، عقل از درون پیشنهاد داد، اونا رو رد کردید، حرف ما رو قبول کردید. شیطان جز دعوت کار دیگر نداره، بیش از این سمتی هم نداره. خطاب به حضرت هست، اما ایاک اعنی و اسم ایاجاره به اون لسان نازل شده است، وگرنه خدای سبحان فرمود به این که ما یذرونه که من شیء، فرمود هیچ کسی نمیتواند به تو آسیب برساند، به تو ضرر برساند. اگه کسی بخواد به پیغمبر آسیب برساند، از راه نفوذ شیطان باید آسیب برساند، در حالی که پیغمبر مسئول از این کار است. این خطاب به حضرت است، اما نوع انسان ها مکلفن. اما یزغن که من شیطان نزغن فستاز بالله من شیطان بودیم. بله، اون اولین شخصی که خلق می شود اسم او رو می برن، و چون اولین شخص آدم سلام الله علیه بود، از جد اسم او رو بردن، وگرنه خصوصیت برای او نبود. بله، بشر اسم جنس است، مثل انسان است، اون حل اشکال نمی کرد، اون معید اصل مطلب بود. در بعضی از قسمت ها فرمود اینی خالقون بشرن منتید، اونجا هم سخن از بشر آورد، اونجا که سخن از بشر آورد که معید این مسئله است، اما در این قسمت هایی که سخن از آدم است باید که توجیه بشود، وگرنه بشر در بعضی قسمت ها هست. این خالق بشر من طین فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. در سوره هجر آیه 28 این چنین است، و از قال ربک للملائکه انی خالق بشر من سلسال من همه من سلسال من همه مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اونگاه شیطانم گفت لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من همه مسنون. اونجا این بشرین، این تنوین تنکیر نشانه اون وحدت است، ولی منظور آن است که در بسیار از موارد که آدم ذکر شد و آدم هم علم است برای اون وجود مبارک، منظور شخصیت حقوقی آدم سلام الله علیه است، نه شخصیت حقیقی. پس هر کسی انسان واقعی خلیفة الله است. انسانیت مراتبی دارد، خلافت مراتبی دارد. اعلی الخلافت مال اعلی الانسان هاست. خلافت وسطا مال انسان های متوسط است. خلافت نازل مال انسان نازل است. و این هم صفات فعل حق سبحانه و تعالی است، نه صفات ذات. گاهی خدای سبحان در مقام خلافت به مجاهدین و رزمنده های اسلامی میفرماد که شما خلیفه منید، قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم، شما این کفار را و این صهیونیست ها را از بین ببرید، خدا اینها را با دست شما عذاب میکند، خدا عذاب میکند. لذا یه رزمنده وقتی از میدان برمیگردد باید بگد خدا را شکر که این صهاینه را عذاب کرده است، نگوید ما اینها را روندیم. خدا فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، معذب اوست، شما دست خدایی. اگر خلیفه خدا نباشد که کار خدایی انجام نمیده. گاهی از این طرف میفرماید اگر کسی به مؤمن قرض الحسنه داد مثل به من داد، از اون طرف مؤمنی اگر راه گشای کارای خیر بود میگوید تو خلیفت اللهی، هم از این طرف گیرنده میگوید خداست، هم از اون طرف دهنده میگوید خداست. گیرنده خلیفت الله است اگر مؤمن باشد، منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، دهنده خلیفت الله است اگر مؤمن باشد، مقرض و مقترض خلیفت الله اگر انسان کامل باشند، مؤمن باشند. گاهی میگوید انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، خدا شما را خلیفه قرار داد، مال که مال شما نیست. شما در مسائل اقتصادی البته اصل مالکیت محترم است، اما در مسائل مالی که مال شما نیست. انفقوهم من مال الله الذی آتاکم، و شما مسائل اقتصادی اسلام را با مسائل مالی اسلام یکسان نبینید. و انفقو مما جعلکم مستخلفین فی، علی حال شما را خدا مستخلف قرار داد، خلیفت الله بدید به اون خلیفت الله دیگر، اون که مسلمان است و محتاج است خلیفت الله است، به الله قرض بدید، شما هم که بخشنده اید قرض میدید باز خلیفت الله. گرچه من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا ناظر به قرض الحسنه مصطلح نیست، اما یکی از مصادیقشون قرض الحسنه است. انسان نماز که میخواند قرض الحسنه میدهد، روزه که میگیرد قرض الحسنه میدهد، درس و بحث که میخواند قرض الحسنه میدهد. قرض الحسنه یعنی کار خیر، ولی منظور آن است که اینا اسماء فعلیه است و در مقام فعل انسان خلیفت الله است، و اگر در مقام فعل این فعل صحیح از یک انسان کامل نشأت گرفت، کاری است که خدا در مقام فعل انجام داد، لذا به مجاهدین میگوید من دارم عذاب میکنم منتها با دست شما. گاهی هم یه قدری صریح‌تر و روشن‌تر سخن میگوید، اصلا میگوید شما هیچ کاری، کار مال من است. این در همون اول آیه معروفه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، خطاب رزمنده هم گرد فرم تقتلوه، بطه شما کار نکردید ولکن الله قتلهم. گاهی میفرماید قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، گاهی صاف پرده رو کنار میبرد میگوید کار من است. فلم تقتلوه ولکن الله قتلهم، انسان وقتی جلوتر میرود میبیند کار خداست. و این کشور رو الان شما ببینید خدا دارد من حیث لا یحتسب اداره میکند، با همه خطرهایی که استکبار و شرقت در برابر ایستادن، این کار خداست. به شبان روز انسان باید خدا رو شکر کند و دعا بکند. والحمدلله.